بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهم من التقوى. هدیه پیشگاه اهل بیت علیهم صلوات الله، زهرای اطهر روحی للفدا و صاحب عزا و صاحب مجلس حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی
محمد. عرض کردیم که ما میتونیم گفتگو کنیم در مورد فاطمیه و زهرای اطهر سلام الله علیها سلام علیکم، بدون توجه به اینکه الان در چه دوره ای هستیم. قرن پنج، قرون وسطاست، در ایرانیم، در عراقیم، اروپاییم، بعدم نیست. بیان فضایل زهرای اطهر تطهیر میکنه ما رو، محبت ما نسبت به اهل بیت ما رو پاک میکنه. در روایت هست که اگر کسی سردی محبت ما رو در قلبش حس میکنه، مادرش رو دعا کنه. بله این هست، میشه. و چون صاحب اعضا هم امیرالمومنین صلوات الله علیه، باید از این فضایل هم بگیم، به بعضیش هم اشاره میکنیم. وجود مبارک زهرای اطهر سلام الله علیها یک شخصیت استثنایی کاملا. ازدواجش در تاریخ اسلام به صورت استثنایی صورت گرفت، نمونه دیگری نداره در عالم. کفویت اصلا ما در اسلام به این شکل نداشتیم. بحث مفصلی یه جایی 7-8 جلسه گفتیم، مثلا زینب کبرا سلام الله علیها که کف و عبدالله جعفر نبوده. حالا نمیخوام این عبدالله جعفر بد بوده، ولی کف و زینب کبرا نیست. این ازدواجی که باید کفویت درش لحاظ بشه، باید، چون شما میخوای ازدواج کنی باید نیست، کفویت ترجیح داره. خب با یکی ازدواج کنید که کف و هم باشید، بتونید زندگی کنید. واجب نیست، واجب نیست که مذهبی حتما با یه مذهبی ازدواج کنه. بله خب طبیعتا اونم به هم نزدیک باشه، فرهنگاشون، عقایدشون، خب زندگیشون بهتر میگذره، ولی واجب نیست. فرزندان سید الشهدا رو اگر ببینید شما، فرزند بعضیاشون با بچهای عثمان ازدواج کرد. کفویت شرط ازدواج نیست، یعنی ازدواج باطل باشه، حرام باشه، نه. ولی این ازدواج استثنایی بوده و تصریح هم کرده پیغمبر که این ازدواج استثنایی. و شاید یکی از کینه های قاتل زهرای اطهر سلام الله علیها هم همین باشه، چون خودش گفته، میگه 3 تا خصلت علی ابن ابی طالب داره که یکی شایی به من میدادن، همه دنیا اگه مال من بود حاضر بودم بدم به خاطر یکی این 3 تا. سومیش اینه که خیلی خواستگاری کردن از فاطمه زهرا پیش پیغمبر، ولی پیغمبر علی ابن ابی طالب رو لایق دید. یعنی قاتلم که اینقدر بیمعرفت بوده نسبت به پیغمبر، اینو میفهمیده که استثناست. خب میتونیم ما رو این موضوعات با هم گفتگو کنیم، اونقدر مطلب هست که ما 5 شب با هم راجع به فضایل زهرای اطهر گفتگو کنیم. منتها ما بنامونو گذاشتیم برای این که معطوف باشه بحثمون به مسائل خودمون هم، یعنی سعی کنیم از زندگی زهرای اطهر اگر شد الگو بگیریم. این اگر شد و برای چی میگم؟ برای اینکه وجود مبارکش دست نیافتنیه، سادگی نباید بکنه کسی بگه ما الگومون فاطمه زهراست. ما دوست داریم الگومون فاطمه زهرا باشه، الگومون نیست. کما اینکه حضرت جواد سلام الله علیه که خیلی عرق ویژه داشته به مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها، ایشون در زیارت حضرت زهرا میفرماد انا زعمنا انا لک اولیا. میشه جوری دیگه هم غیر از این که من میگم معنی کرد، ولی این معنا به ذوق نزدیکتره که ما خیال میکنیم تو رو دوستت داریم. چون دوست داشتن باید یه معرفتی باشه. آدم چیزی که نمیشناسه تا نمیتونه دوست بداره. نمیشه دوست بدار آدم، دست نیافتنیه. لمه سمیت فاطمه تو فاطمه، چرا اسمشو فاطمه گذاشتن؟ فهمون لأن الخلق فطمو عن معرفته، چون مردم اصلا سنخشون نیست که بتونن او رو بشناسن. برای همین هم فعلا گفتن که لیلة القدر یعنی ناشناخته است. بستر پیشرفت امیرالمومنین و پیغمبره. اونها با زهرای اطهر سیر میکردن. این حرفا میتونیم بزنیم یه قدری با هم لذت ببریم، ثوابم داره قطعاً. ولی زهرای اطهر سلام الله علیها غیر از اینا هم کارایی کردن. این وجود مبارک بی نظیر در عالم وجود اومده تو صحنه اجتماع. الان ما چقدر آدم حسابی تو جامعهمون داریم، مشکلات مردم، مشکلات انحراف جدی تو جامعه رخ میده، به خطر نمیندازن خودشونو. از اهل علم بگیرید تا سیاستمداران، تا بزرگترا، تا سرشناسا. زهرای اطهر سلام الله علیها کسیه که وقتی ازش میپرسن که بهترین چیز برای یه زن چیه، ایشون میفرماد که مردی او را نبینه و او هم مردی را نبیند. منطقش اینه. کانت از هده هاده الامه و اعبده ها، زاهدترین فرد بود. تو شما کجا شنیدید که یه نفر اینقدر اینا رو انصافا شنیدیم تکرار شده برامون، اینا کجا کسی شنیده که یه نفر شب عروسیش لباس عروسیشو بده؟ حالا انشالله اونایی که ازدواج نکردن ازدواج کنن و انشالله خدا بهشون همسر فاطمی هیئتی علوی ولایی بده، باز اون وقت داده میفهمن که اصلا سنخ زهرای اطهر با بقیه فرق داره. کانت از هده هاده الامه و اعبده ها، سنی نداشته. حضرت 90 ساله نبوده که اینقدر نماز میخونده که حتی تبرمت قدم ها. شخصیت دیشب عرض کردیم دست روی نقطه ای گذاشت که این نقطه فحشخور بود، هم برای حکومت هم برای حضرت. چون خودش رو مدافع امیرالمومنین دید، خطر رو به جون خرید. دیدید آقا بعضی وقتا مثلا میگه آقا بد میشه برام بخوام حرف بزنم، میگن آقا اینجا یه حقی داره با ضایع میشه، میگه خراب میشم. من نمیخوام بعضی از جملاتی که اهل سنت در مورد زهرا گفتن رو به شما عرض کنم، اعصابتون به هم بریزم. دیشب عرض کردیم حکومتی که دینیه یه وجهش عرض کردیم، اگر شما بیای اشکال مالی بهش بکنی حیثیتش به باد میره. خلیفه پیغمبر دزده، این اصلا کنه بازیگری کرده. از جهت حمله خیلی تیزه این. حالا این جهتش هم توضیح خواهم داد انشاءالله زنده باشم، حالا اگه رسیدیم امشب یا فردا شب، که چرا حضرت این گونه چجوری نسبت داد به قاسبین فدک. اما این همه بدعت، مهمترین بدعت کنار گذاشتن امیرالمومنین صلوات الله علیه. ایشون در مورد این موضوع هم سخنرانی کرد، ولی عمده همت رو در موضوع فدک گذاشت. حتی مخاطبا هم اسمش گذاشتن خطبه فدکیه، نگفتن خطبه قصبیه، خطبه خلافت قصب شده. یعنی برداشتشون این بود که حضرت رو فدک سرمایه گذاری کرد. ما یه قدرش رو دیشب توضیح دادیم که این سرمایه گذاری روی فدک جهتش چی بود. جهتش این بود که شما هر نوع فکری داشته باشی بگن این آخونده ریش بلنده اما به سر دزده، اصلا دیگه شما نماز خوندنش هم میگی همش فیلمه، بازیه. ترجمه کنید یعنی دیگه اصلا نمیتونی. حالا یه وقتی اختلاف نظره، مثلا میگه نظر فلانی اینه، نظر فلانی اینه، اختلاف نظر آدم یا بالاخره اختلاف نظر پیش میاد. دو تا مدّاه یه شعر رو ببینن، یکی میپسنده یکی نمیپسنده، دو تا سخنران یه مطلبی رو یکی خوشش میاد یه روزه ای رو این میگه نخونید اون میگه بخونید، اختلاف نظره. اما دزدی اصلا شناعتش یه جوریه که طرف رو نابود میکنه. حالا دقت کنید، اما از اون طرف حضرت از خودگذشتگی کرد و این یکی از تلخترین قسمتهای قیام زهرای عطر سلام الله علیها است. دیشب تو روزه اشاره کردم که به ایشون طوری جسارت کردن که ایشون فرمود کاش به دنیا نیامده بودم. میدونست تا عالمن آمدن این مسئله مالی آقا یه مسئله تیغ دو دم بود، دو لبه بود. اگر اثر میکرد که اثر کرد دشمن رو نابود میکرد، ولی اگر اونم دفاع میکرد تیزیش به حضرت میرسید. چرا؟ چون اینطور نوشتن که استجیر بالله العظیم، مثلا ابن تیمیه که خدا انشالله با قاتل زهرای عطر محشورش کنه، میگه او، میخوام بگم که ببینید چه فضایی رخ داد، میگه نواسب در مورد او گفتن او مال پرسته. به جای اینکه جامعه رو آروم کنه بعد از اون دشمنم بالاخره ساکت که نمیشینه، تو دعوا فحش میدن دیگه. شما برداشتی بزرگترین فرد عالم، کسی که انبیا برای نوکری در خونه او افتخار میکنن، دو بردی وسط اون نسبت دزدی داده به طرف مقابل، خب نابودش کردی. او هم که اگه دشمن وقیح نبود که قاتل از زهرا نمیشد، قاصب حق خلافت نه، اگه قرار بود حرمت بشناسه که حرمت میشناخت، اون که حرمت نمیشناخت. اونا چجوری واکنش نشون دادن؟ اونا هم گفتن نستجیر بالله که حضرت دنیا دوسته، و سعی کردن برای این مثال درست کنن، بگن به جای اینکه جامعه اسلامی رو آروم کنه سر یه تیکه زمین دعوا درست کرد، یعنی اون واکنش باید نشون بده. حضرت میدونست این اتفاق میفته دیگه. اگر میرفت راجع به قصد خلافت فقط صحبت میکرد، کمتر به این حق متهم میشد. ببینید آقا این موضوع جدیه. این امیرالمومنین به حکومت هم که رسید فدک رو پس نگرفت، چون پس گرفتن فدک متهم شدن امیرالمومنین بود. یعنی نگاه کن 25 سال اینا دعوا سر زمین بود. حالا حق حضرت بود، من دارم راجع به کسایی که نمیفهمن حضرت رو عرض میکنم. مثلا امیرالمومنین صلوات الله علیه برای اینکه حفظ کنن خودشون رو، برای اینکه دوچار شبهه نشن، مطالبه نکردن فدک. فقط یه جایی فرمودن بلا قد کانت فی ایدینا فدک، بله یه فدکی ما داشتیم از همه آنچه آسمون بهش بالا سرشه. البته امیرالمومنین صلوات الله علیه بعدها خیلی باغ و بستان ساخت و درست کرد، ولی در حکومتش یه اشاره به این فدک کرد. شحت علیها نفوس و قوم و سخط انها نفوس و قوم آخرین، یه عده بخل ورزیدن این یه تیکه زمین رو نتونستن به ما ببینن. حتی حالا راجعه این که این یه تیکه زمین چه ارزشی داشت عرض خواهم کرد. ارزشمند بود. بس سخط انها نفوس و قوم آخر، ما با سخاوت گذشتیم، یعنی جنگ درست نکردیم. ولی حضرت می فرمان نعم الحکم الله، دعوا تمام نشده، بعدن دادخواهی میکنیم در دادگاه عدل الهی. جنگ تمام نشد، درگیری تمام نشد، نعم الحکم الله. آقا این همه شما بخشیدید، اینم میبخشیدید. امیرالمومنین صلوات الله علیه خودش رو به خطر ننداخت بیاد از فدک دفاع کنه. دقت میکنید در زمان حکومتش متهم میشد. اینی که زهرای عطر سلام الله علیها اومد از فدک مطالبه کرد، با علم به این بود که به او ممکنه جسارت بشه و جسارت هم شد. یکی از تلخترین صحنه های این ماجرای زهرای عطر سلام الله علیها برای من به اندازه کوچه اون حادثه‌ای که دیشب روزاش رو خوندن. حالا آقا کوچه بنی هاشم کوچه به این شکل نبوده که، طبق نقلا خانه امیرالمومنین داخل مسجد بوده، حالا راه رو بوده، در بوده، جلو در بوده، از تو مسجد بوده. حالا میگن کوچه چون بعدها این شد کوچه بنی هاشم، روز خونه موزن کوچه ای بیان نداره. حالا بگن حالا کوچه تو بوده، بیرون بوده، کوچه نبوده، در خونه توی مسجد بوده، این تیکهی که حضرت بیاد، حالا هر جور که بوده خصوصیتی نداره که کوچه باشه یا راهرو باشه یا مثلا دوتا در کنار هم باشه، که مهم نیست اصلا. اونی که دیشب برای شما گفتن یا واقعه هجوم، شاید از اینا تلختر، تلخیش کمتر نباشه. اونم اینه که وقتی زهرای عطر سلام الله علیها مطالبه کرد فدک رو بدید، خلیفه گفتش که به خدا سوگند تو برای من از دخترم عایشه ارزشمندتری. پیغمبر به ما فرموده که هر کسی رو میخواید محترم بشمرید، فرزندانش رو محترم بشمرید. من خیلی دوست دارم قدر شما رو بدونم، بیا اموال ما رو اموال قبیله ما رو بیا بگیر، منو وادار نکن مال مردم رو بهت بدم. برای خود من تلخی این حرف، این توهین به زهرای عطر کمتر از هجوم نیست. یعنی کسی اینقدر وقاحت به خرج بده که انن استجیر بالله حضرت، حالا راجع فدک با هم گفتگو میکنیم، که انن حضرت اموال مردم رو خواهد و اون هم الان چون مسئولیت گرفته میگه من نمیتونم بیت المال به شما بدم چون دختر پیغمبری، اما حاضرم خونم و داراییم و دارایی فامیلام بگیرم بدم، تو رو خدا منو مجبور نکن دستم آلوده بیت المال بشه. یعنی حق و باطل تمام قد جلو هم وایستاده. البته نتیجهشو به شما عرض کنم و نتیجهش روشن بود. وقتی در مجموع خلیفه قباله فدک نوشت، وقتی در مجموع قباله فدک نوشت یعنی پذیرفت، کوتا اومد، مجبور شد. نمیتونی بگی خلاف شهر عمل کرده که، یعنی مجبور شد خلاف شهر عمل کرد. سیده نساء اهل الجنه دنبال خلاف شهر بود، ولی این حرفا را زدن. یکی از بزرگان وهابیت که خدا او رو با قاتل از زهرا مشهور کنه، 14-15 سال که خوره بیشتر دنیا رفته، میگه که میگن چی شده این ماجرا. میخوام بگم حضرت زهرا سلام الله علیها برخلاف خیلی ها که یه وجهی دارن خودشون رو حفظ میکنن خراب نمیشن، حرف نزنین. آقا اولین نکته تو نهی از منکر اینه که اونی که نهی از منکر میکنه ممکنه حد که حرمت بشه، اینجوریه دیگه. تو همین شما تو همین جلو در اینجا یه حد که نهی از منکر بکنی میفهمی چی میشه. یا یه ناحقی داره اتفاق میفته، یه آدم سرشناسی، یه مرجعی، یه عالمی، یه سیاستمداری، یه آدم معتبری، یه آدم مشهوری بخواد حرف بزنه، ممکن دوچار دردسر بشه. هیچ کس تو این عالم منظور زهرای عطر سلام الله علیها ارزش نداشت. با وجود پیغمبر و امیرالمومنین ایشون محور بوده، شوخی نیست. حجت خدا به امیرالمومنین بوده، معلم امیرالمومنین بوده. یعنی اون امیرالمومنینی که اگر من راجعش صحبت کنم دو سه تا جمله به شما عرض کنم ممکنه کسی اشتباهی او رو با خدا اشتباه بگیره، او فرمایشات زهرای عطر رو یادداشت کرده، شده مصحف فاطمه. امیرالمومنین که معلم انبیا و ملائکه است، شاگرد زهرای عطر. این شخصیت عظیم الشان اونجایی که میخواد از امیرالمومنین دفاع کنه هیچ به شخصیت خودش توجه نکرد، وارد صحنه شد، وارد گفتگو شد. اون کسی که تو شرایط عادی هرگز تو انظار حاضر نمیشد، شأنش عجل بود از این که با نامحرمان بخواد محاجه کنه. ولی دفاع از امیرالمومنین اون رو وادار کرد جلوی نامحرمان هم رفت، سخنم گفت، توهینم شنید، احتجاجم کرد، حقا سفر امیرالمومنین بود، بی‌جهت نبود امیرالمومنین صلوات الله علیه. عبارتی فرمود بعد از شهادت حضرت زهرا که 100,000 بار شدیدتر از اونیه که سید الشهدا کنار علقمه فرمود. سید الشهدا فرمود الان انکسر ظهری، کمر بشکنه گچ میگیرن، پلاتین میکنن. حضرت فرمود انحد در رکنای، رکنم شکسته شد. رکن که شکسته بشه مثل این میمونه ستون وسط این اتاق رو بکشن، چیزی دیگه باقی نمیمونه، قابل جبران نیست. امیرالمومنین رکن الاولیا در روایات ما، یعنی همه عالم تکیه کردن به او، بلکه در روایات داریم قیامت که میشه خاتم انبیا تکیه میکنه به امیرالمومنین. وقتی وارد محشر میشن رسول خدا تکیه به امیرالمومنین داده، امیرالمومنین قوام عالم وجوده، ولی تکیه گاهش رو از دست داد. زهرای اطهر با اون عظمتی که داشت، امیرالمومنین وقتی میخواد وصیت کنه به فرزندانش میفرمود که من بچه های فاطمه رو جلوتر از بچه های خودم مینویسم. بچه های غیره حضرت زهرا رو میگه بچه های من، بچه های حضرت زهرا رو میگه بچه های فاطمه، میگه تقربن الالله بچه های فاطمه رو جلوتر می نویسن. یعنی من اسم بچه های فاطمه رو اول می نویسن. این احترام برای حضرت زهرا قائل میشم، خدا من نظر کنه. امیرالمومنین اینجوری قبول داره حضرت. ایشون تو این شرایط اومد وسط میدان، اون که میخواد دفاع کنه یه برادر مجاهدی حرفی میزد، خیلی حرف عجیبی بود. ما وقتی میرفتیم خط و شناسایی کنیم، معبر رو باز میکنیم، یه دفعه میرفتم اون جلو معبر رو باز میکردن، یه مدل منوری بود که اینا رو میذاشتن، این پنج ردیف سیم خاردار رو که اون محل آخره لحظه آخر منفجر کنه این باز بشه. دیگه معبر رو باز کرده بودیم، بچه های گردان خوابیده بودن رو زمین. وقتی این باز میشد که اینا بخوان حرکت کنن، نور داشت، تو کمین نشسته بودن، تیرتراش میزدن، همه چسبیده بودن به زمین، یکی دو نفر بلند میشدن وامیستادن. این یکی دو نفر که وامیستادن، 30-40 نفر بلند میشدن و کار پیش میرفت، جلو میرفتن. یا وقتی دشمن آتیش سنگی میریخ هجوم بیاره که بگیره سنگرو، همه تو سنگرها مخفی بودن، که کسی بلند میشد میخورد، یکی دو نفر بلند میشدن. که اینا میگفت یا خیلی سیمشون وصل بود یا خیلی لات بودن، بعدشون میومد بخوابن زمین. و میگفت این یکی دو نفر که بلند میشدن، بقیه بلند میشدن، بعضی هم از اول تا آخر از جا بلند نمیشدن تا کار تموم میشد. کاری که زهرای عطر سلام الله علیها کرد برا تشبیه اینطوری بود، یعنی وقتی هجوم آوردن به امیرالمومنین، اون لحظه‌ای که هیچ کس نتونست دفاع کنه، اون کسی که یه تنه دفاع کرد از امیرالمومنین زهرای اطهر بود. امیرالمومنین خودش فرمود لو کان بهم حمزه او اخی جعفر، اگر برادرم جعفر یا عموم حمزه بود، کار به اینجا نمی رسید که فاطمه زهرا بیاد میدون. بی بی اومد وقتی به میدان که چی کار کنه که دشمن رو ساقط کنه، هیچ چیزی تیزیش مثل این نبود که روی دزدی طرف مقابل دست بذاره. تمام عد و اطفار خلافت و جانشینی و اختلاف نظرها و بیعت مردم و اینا، وقتی نسبت دزدی داده بشه کار تمام، اصلا همه رو به میبره. ولی میدونست این تیغ دو دم است. وقتی حضرت میاد راجع به این که باغ ما رو بدید، اونا میگن دنبال ماله، میدونست اینا رو، با دید باز رفت. وقتی دو طرف لشکر همسان نیست، اونور یک جمعیت و این طرف یه نفر، این یه نفر انتحار باید بکنه دیگه. رضا زهرای اثر سلام الله علیها برای امیرالمومنین آبروش رو سر دست گرفت، رفت وسط میدان زد اینها رو، از حیثیت انداخت که توضیح میدم انشالله، ولی به خودش هم گفتن. از همون روزا گفتن تا همین اواخرم میگن هنوز، یعنی چیزی ندارن بگن. شما الان بری به یه قومی بگی آقا جان شما امامتون دزده، آخر مثلا شما بری به این امام جماعت مسجد بغل بگی آقا مثلا امام جماعتتون سادشو خوب نمیگه، میگن آقا گیر نده بابات، آقا امام جماعتتون سید نی شیخه، حالا باش آقا امام جماعتتون قدش بلنده قدش کوتاه، بد اخلاقه، خب حالا یه خورده مثلا خوش اخلاق نی، اما میگن آقا امام جماعت محلمون دزده، مثلا دیگه هیچی براش نمیمونه دیگه، مهم نیست سواد داره یا نداره، نماز اول وقت همه پنج وعده رو میاد یا نمیاد، قبول داری؟ یعنی هیچی نمیمونه. ضربه ای که صدیقه طاهر زد به اینا ضربه ای بود که هیچی براشون باقی نمیمون، لذا اونا هم باید انتقام میگرفتن. لذا این ملعون بن عثیمین میگه که وقتی آدم سر مال دعواش بشه عقلش زائل میشه، نستجیر بله. اینا کسایی هن که اگر این حرف و راجبه خلفا کسی بزنه گردنش رو قطع میکنه، هم در شرحش به صحیح مسلم هم در شرحش به صحیح بخاری حرف زده. بنده برداشتم از این نو برخورد بی ادبانه، اینا قائلن اگر کسی به یکی از صحابه بگه ایشون سخاوتمند نبود میگن کتک بزنید بی تربیت، چرا به صحابه پیغمبر توهین کرد؟ وای به حال اینکه بگی خسیس بود، بگی صحابه پیغمبر دانش نداشت فلان صحابی، میگن کتک بزنید بی تربیتو که توهین کرده. خب شما به صحابی رسول خدا، بزعه رسول خدا، سیده نساء اهل الجنه نسبت نستجیر به الله زائل شدن عقل میدید؟ چرا؟ من به عنوان کسی که کارم تاریخه و باید تحلیل کنم اینجور میفهمم، وقتی شما بد بخوری مجبوری واکنش نشون بدید. اگه اینا شعور و فهم داشتن که خب تموم بود کار، احساس کردن همه ی حیثیتشون رو در رایت هر برده، لذا مقابله کردن. همین مقابله بی ادبانه که خلاف تفکرشونه، یعنی عدل در ادعا ابدا قبول ندارن کسی به صحابی، کسی که 5 ثانیه پیغمبر دیده میشه صحابی، به این اگر شما بگی علم نداره میگن کتک بزنید بی تربیتی کردی. حالا به زهرای عطری همچین جسارتی کسی بکنه؟ از دشنامی که خود خلیفه داد به حضرت که من نمیتونم بیان کنم بگیرید، تا اینی که تو 1420 مردم این 15 سال پیش نوشته، کتابش هم بعد از خودش چاپ شده، صوتش هست، من هم صوت نحسش رو شنیدم، این بن عثیمینو بعدم که کتابش چاپ شد هم شهر مسلمش دیدم هم شهر بخاری، هر کجا دیدم این غلطو کرده. کسی احساس کنه امامشو، آقا یه وقت مثلا میگن آیا امیرالمومنین استجیر بالله العظیم امیرالمومنین اسمت داشته یا نه، بحث میکنی از بعد و طفولیت اسمت داشته مثلا یا از لحظه امامت، یا مثلا استجیر بالله نسبت دزدی بده، حال شما عوض میشه. اون بدبختم میبینه که همه داشته هاشو زهره اثر خراب کرده، دقت میکنی؟ لذا واکنشش واکنش بی ادبانه است، میگه عقلش ظاهر شده بود نستجیر. یا عبارت که ابن تیمیه گفته که کاملا توش این حالت انتقامگیری معلوم، این انتقامگیری حاصل شدت ضربه‌ای که مادر سادات زده اونا رو به واکنش واداشته. میگه گفتن به خانه فاطمه حمله شد، میگه من اینو قبول ندارم، ولی اگر شده باشه برای این بوده که برن اموال مردم رو پس بگیرن به مردم بدن، یعنی اموال مردم تو خونه فاطمه زهرا بوده نستجیر بالله. یا و اینا اموالو پس نمیدادن که حمله کردیم، جز ناسبی کسی همچه غلطی میکنه؟ جز ناسبی کسی این حرفو میزنه؟ اگر راجب یکی از صحابه پیغمبر بگن اموال مردمو پس نمیداد، شما چی میگید؟ سیده نساء اهل الجنه اموال مردم تو خونش بود، هرچی گفتید پس نداد، مجبور شدید هجوم ببرید. برداشت من اینه که این یاوه‌گویی مال شدت ضربه‌ایه که خورده. چی بگه؟ از چه جنسی فحش خورده؟ دیدی آمیه چی چی میگه خودت؟ من دارم تاریخ تحلیل میکنم، میگم چرا آخه همچین جسارتی کرده به بی بی؟ برای اینکه همین چکو خورده، برای اینکه صدیقه طاهره سلام الله علیها تشریف بردن مسجد و فرمودن که شما دزدی کردید، و او تو واکنش هم خودش یه جسارتی کرده، هم بعدی ها هم که خواستن دفاع کنن اول سعی کردن اصل واقعه رو، نه آقا کی همچین حرفی کی گفته اصلا، آشتی کردن با هم خوب بودن، بعضی ها که شوت بود بودن اصل موضوع رو کلن گفتن گربه بود اصلا هیچ. اما اونی که نتونسته پنهان کنه دیده یه طرف حیثیتی نموند، مجبور شده خودتی بگه به پاره تن پیغمبر. این شوخی نیست این حرف، که میگه من قبول ندارم به خانه هجوم برده شده باشه، اما اگه هجوم بردن برای این هجوم بردن که الان اموال مردم پس بگیرن، دقیقا همون فحش رو. این معلومه ضربه‌ای که از دست داده گرفته، چون این آقایون میگن به هر یک از اصحاب پیغمبر، نه هم دختر پیغمبر نه پاره تن رسول خدا، به هر یک از اصحاب پیغمبر کسی همچین نسبتی بده کوچیکتر از این، میگه خسیسه، نه مال مردم رو گرفته پس نمیده، مجبور شدیم بریدیم تو خونهش. عدالت داره کسی که اینطوریه؟ چرا من میگم اینا به چرندگویی افتادن؟ چون اگر کسی نستجور الله پول مردم رو تو خونهش گرفته باشه پس نده تا مجبورشی حمله به خونهش کنین، عدالت داره؟ من شما نمیگی صحابه همه عادلن؟ اگه نستجیب الله دختر پیغمبر که از بزرگترین اصحاب پیغمبر سیده نساء الجنه عادل نیکی عادله، شما همه یه داشته هاتون از دست میدید، یعنی شما موندید بین این که خلیفه دزده نستجیب الله یا صدیقه طاهره، او که سیده نساء الجنه نمیشه از به این حرفا بهش دقت میکنی، برای همین به یاوه افتادی، نباید میگفتی این حرفو. مثلا وقتی قرار باشه یکی، خب شما اگه بخواید قسمت اولو از دست بدی چیزی باقی نمیمونه. صدیقه طاهره نرفته فقط یه تیکه زمین پس بگیره، با این یه تیکه زمین توضیح خواهم داد فردا شب، دزدی طرف رو ثابت کرده، و دزدی طرف یعنی هیچی باقی نمیمونه، اصلا چیزی دیگه باقی نمیمونه. نظام رو واکنش نشون دادم، من روزم هم تو همین باب میبرم. اینا با این رفتار صدیقه طاهره بی‌حیثیت شدن، قدرشناس هم نبودن که بخوان حرمت پیغمبر نگه دارن، لذا تا تونستن از این حرفا برعکسشو گفتن. چند تاشو عرض کردم، یکی دیگه‌ش هم میخوام بگم، خیلی کوتاه اشاره میکنم، دلم نمیاد بازش کنم. این ایام ایامیه که اگر 75 روز بعد از پیغمبر اکرم تقریبا شهید شده باشه صدیقه طاهره، این ایام ایامیه که حال ایشون وخیمه، خیلی ها رفتن از اون بزرگتراشون که برن یه جوری ماسمالی کنن قضیه رو، وقتی اجازه میخواستن بگیرن که برن عیادت، امیرالمومنین میفرمود که انها ثقیله، یعنی حالش وخیمه، دیگه ما عیادت کننده نمیپذیریم. یکی از اینا عایشه دختر همسر خلیفه اوله، خواست بره زهرای ازهر رو عیادت کنه، از نظر من خواست بره ببینه وضعش چطوره، خبر بده که چیزی باقی نمونده تا علی رو زمین گیر کنیم، شاید تیر دونشون زدیم، راه ندادن ایشونو. اسما جلوی در ایستاده بود، 5-6 کتاب مهم اهل سنت اینو با سند معتبر نقل کردن، این کینه توزی رو ببینید. ایشون اومد بیاد بره خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، اسماء بنت امیس اجازه نداد، ناراحت شد، رفت به بابا شکایت کرد. یه خورده جلوترش رو بگم بعد حرفش رو میگم بهتون. باباش اومد اسما رو صدا کرد، اسما همسر باباش بود دیگه، هم قبلا همسر جعفر بود، با خانه امیرالمومنین ارتباط داشت، هم همسر خلیفه بود. الان صداش کرد، گفت برای چی همسر پیغمبر دختر منو راه نمیدی؟ گفت فاطمه زهرا فرموده اغیار رو راه ندیم. دقت میکنی؟ حالا بگم به شما منابع چی نقل کردن. اینا این خانم نسبت به پدرش غیرت داشت دیگه، پدرش بی‌حیثیت شده بود، بی‌آبرو شده بود، حالا هم توی این عیادت راهش ندادن. بی‌بی چند سالش بوده که حالش وخیم بوده؟ تو روایات ما 18-19 ساله است، در روایات اهل سنت 28-9 ساله است، فرقی نمی‌کنه خیلی. یه مادر 28-9 ساله یا 18-19 ساله که 4 تا فرزند داره، بزرگش 7 سالشه، ما اگه همسایگیمون یه یهودی یه مادر جوانی به سر بیماری باشه 7 تا بچه کوچیک داره، هیچی نباشه رقت قلب بهش داریم؟ چرا باید دختر خلیفه بره بگه منو تو خونه راه ندادن، گوشه حیات رو دیدم، دیدم یه تابوت ساخته بود، بمیرم برای امیرالمومنین. طبق این نقل امیرالمومنین هنوز بیبی از دنیا نرفته تابوتو ساخته به امر ازره، میگه من خواستم برم تو، منو راه ندادن، یه چیزی مثل کجاوه عروس براش درست کردن. این کینه رو نشون میده. کجای دنیا دیدید یه مادری 4 تا بچه کوچیک داره، وقتی داره از دنیا میره به تابوتش بگن کجاوه عروس؟ این کینه از ضربه ایه که خوردن، ضربه ای که صدیقه طاهره زده بود اینا رو اینجوری به واکنش وامی داشت. امروز اگر بری، امشب اگر بری خانه امیرالمومنین سر بزنی، 4 تا بچه کوچیک. حالا یه جمله دیگه به شما عرض کنم، شما رو به خدا بسپار، همه وجودش رو خرج امیرالمومنین کرد. اینا دیدن آبروشون رفته، یه جوری واسطه جور کردن، اومدن پیش امیرالمومنین، گفتن ما میخوایم بریم با فاطمه دیدار کنیم، عیادت کنیم، ما رو راه نمیده. اول مظلوم عالم اومد محضر زهرای اطهر، فرمود فاطمه جان اینا میخوان بیان عیادت، فرمود به خدا اینا رو راه نمیدن، فرمود که منو واسطه کردن، فرمود البیتو بیتوک، من فدایی تو هم، ول حرت و امتو کنیز تو هستم. اینا که اومدن در علل و شرایخ خیلی جانسوزه این حرف، میگه اینا اومدن سمت راست حضرت نشستن، حضرت توان این که بنشینه نداشت، سر مبارکشو به سختی به سمت چپ برگردون. اینا وقیح بودن، بلند شدن سمت چپ نشستن، بی بی دوباره سر مبارکشو به سمت راست برگردون. بار سوم که اینا سمت راست نشستن دیگه توان نداشت سر بگردونه، خادم ها رو صدا کرد، فرمود حول نوجهی، سر منو برگردونی.